Y demiş. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على بشیر رحمته و نذیر نقمته و امین وحیه و خاتم رسوله ابو القاسم مصطفی محمد و على اهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقيه الله في الارضين الحجه الثاني عشر روحي و ارواح العالمين الله الفدا. هدیه به پیشگاه صاحب الزمان، عزیزانی که منتظر ظهور منجی عالم بشریتن، بلند صلوات قطع کنند. یک شب قبل از شب 19 در بحث مزاج‌شناسی به این نکته رسیدم که اساساً دو کانون عقل و دل باید متعادل شوند. سازمان دل را به دست عقل بسپارید و عقل بتواند خواهش های دل را هدایت کند. اگر خواهش های دل را عقل هدایت نکند، قطعا جوان تا سن پیری هم برسی مبتلا به یه سری اشتباهات غیر قابل جبران میشی. دل دیگه هزار چیز میخواد، واقعا هزار چیز میخواد. دل آقا نمیشم جلوش گره، کاری هم نمیشه کرد. من از مسنترا عذر میخوام که وارد محفل میشید دیوار تکیه نمیدید، ما اصخایی میکنیم آجا، سختتون نشه آجا آینا ها؟ خشم اگه وقتی من انقدر در عذابم که این پیرمردا اینا جلو من میشینن، اصلا رو منبر تمام وجودم میلرزه. من خودم باور کنی الان تو این سن خودم سختم. حالا اینو بندگان خدا محبت میکنن، خیلی بزرگواری کردید، محبت میکنیم. تو کویت من دیدم، خیلی جالبه، هم کویت و هم امارات، جوانها وسط میشینن، دور تا دور و وسط صندلیه، بزرگتر رو صندلیه. خیلی ترکیبشون قشنگ بود. صندلیاشون هم مبله، مبلای یک نواخته، درست کردن یک نواخت، خیلی شیکه. تو نوارای من هست، مال اونجایی که کویت رفتم هست. خدمت رو عرض کنم که سخته، سنین بالا میخواد رو زمین بشینه نیست از آقا، واقعا سخت. میدونم. خدمت رو عرض کنم که جوون ها ماشاءالله اینا دیگه ما رو میخورن چه برسده. یادش بخیر، جوونی یه حال هوایی داشت دیگه، کم کم شما هم میرید، شما هم پیر میشید، فکر نکنید ما رو نگاه نکنید. در هر صورت خواستم اینو بگم که این کانون دل را اگر کنترل نکنید واقعا گرفتار میشید. دل خیلی چیزا میخواد. دل با یه پیامک حرکت میکنه، دل با یه نقاشی حرکت میکنه، دل با دیدن یه فیلم ساده حرکت میکنه، دل با یک خدمت فرض کن، جدی میگم ها، با یه چیز ساده ای تو حرکته. بلذا سعی کنید که راهبرد بدید به این دل، اگر راهبرد ندید به این دل گرفتار میشه. من بنا شد برای شما راهشو بگم، ها؟ یک راهشو عرض کردم، دوباره یادتون میندازم بقیهشو میگم. یه راهش این بود، درس اخلاق، کلاس اخلاق باید بدید. باور کنید هر جوانی تو هر شهری اگر خودش را از پای درس اخلاق فاصله نده به بیماری هم حتی مبتلا نمیشه. باور کنید هم دخترای جوان و هم پسرای جوان محبت کنن، مباحثات اخلاقی را جزء برنامه هاشون کنن. یک پسری بود از زاهدان، می آمد خدمت رو عرض کنم که هر ماهی یک بار از زاهدان، زمان شاه، زمان خود ما، شما زمان یاقوتید، ما زمان طاغوتیم، اون زمان ما ها خدمت رو عرض کنم که می آمد قوم این جلسه حاج احمد، ما بهش میکنیم کلمت، این رند عالم سوز این جلسه شرکت میکرد. شبای چهارشنبه بود، دعای توسل بود، آب و گوشت خوشمزه میداد. نمیدونم چی چی میریخت این آب و گوشتیه، باور کنید حال عجیبی هم داشت، عجیب. بعد جمعه ها ختم صلوات داشت، مرحوم عارف جلیل القدر، آقا فخر تهرانی، ما اونجا بعد جمعه ها میرفتیم. اینم ماشاءالله آب و گوشتش خیلی خوشمزه بود، چه آب و گوشتی خودش درست میکرد، مجردم بود، زن نداشت، ایشون تا آخرش هم زن نداشت. بعد از ظهرها داشت سماد داشت، مرحوم آشاد جعفر مجتهدی، اونجا هم میرفتیم. ما میخواستیم آشاد جعفر رو ببینیم، آشاد جعفر خیلی بامزه بود، جمع حرف بود و بامزه بود، خیلی با صفا بود. این آقا اونجا هم میومد. اخیراً من زاهدان دعوت شدم، دیدم این آقا، خیلی دلم میخواست تابلوی شهر که اعلانات زدن عکس بنده رو دیدم که آمد به سپاه، یک روحانی طلبه ای، هم چند روز همین دفعه بود، آمد به سپاه گفت که این حاج آقا رو من میخوام ببینم. خب چون روحانی بود بهش گفتم بیا. آمد داخل و من فلانی هستم، داماد فلانی هم، تمام از خدا همه ببینم این چی کاره شد. گفت این همون جلسات معرفتی رو تو زاهدان داره، شلوغه، ولذا آمدم امشب جلسه شه، میای؟ آجیس بقوم داد. رفتم دیدم عجب حالاتی داره، همین اندازه شما بود از زاهدان میومد. الان خودش مثلا نوه داره، بچه داره، اون حالات معنویش جوری شده که جمعی رو داره ارتزاق میکنن از سفره معنویتش. اخلاق اینه، انسان اگر تو بای درس اخلاق بزرگ بشه خیلی قشنگه، خیلی واقعا عجیبه. اشتباه میکنید جوانها، اگه بخواید تعدیل کنید غرایزتون را، خواهشهای دل را، وجود دل را، اگر بخواید تعدیل کنید، راه چارش همینه، از علما فاصله نگیری، از اساتید صاحب نفس فاصله نگیری. هر کی از اساتید صاحب نفس فاصله گرفت آلوده شد، به حدی آلوده شد که اصلا آدم تیپش هم بخوای نگاه کنی بدش میاد. جدی میگم، برو خودت تو آینه نگاه کن، از بس که گناه کردی نورم نداری، همه چی میره تاریک تاریک، والله خدا هم تاریک تاریک میشه. باور کنین، قرآن هم میگه که من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، هر کسی که خدا براش نور قرار نداده نورم براش نیست. قرآن هم همینه میگه دیگه، واقعا بدون نوره. این یک راه، اجازه بدید من امشب این راه ها رو میگم، چون باز فردا شب هم شب احیاس، خدمت رو عرض کنم که تا فردا شب بحث خاص خودم رو داشته باشم. دوم، مبارزه با خواهش های دل. من یک مقدمه کوتاه بگم ببینم شما میگیرید یا نه. از شما سوال بکنم، مهمترین صفات دل چیه؟ چه چیزیه؟ مهمترین صفات دل حب و بغض دیگه، حب و بغض. آدم یه کسی رو دوست داره، از یه کسی دیگه چیه؟ متنفره، خوشش نمیاد. اینجوری دیگه. الان شما پای منبر من میایین جوونا، همدیگه رو بعضی صدا میزنید میایید، بعضی هم نه، خوششون نمیاد. درسته؟ خب معمولا دل آدم میخواد که همه چیز به نفع خودش باشه، اونجا دوستش داره. هر کجا هم که همه چی به نفع خودش نیست، اونجا خوشش نمیاد، اونجا دوستش نداره. پس دل اینجوریه. شیطان از این دل استفاده میکنه. کدوم دل؟ از این دلی که دوست داره همه چی به نفعش باشه. چیزی اگه یه ذره هم به نفعش نباشه خوشش نمیاد، دست میگذاره رو همین دل. چیکار میکنه؟ آیونه کارای زشت را جلوه نمایی میکند، زیبا نمایی میکند، تا اینکه انسان قبول کنه به اینکه این چیز چیز خوبیه، این چیز چیز بدی نیست. کار شیطان این. افمن زین سوء عمله فرآه حسنا، اون کس که عمل بدش نزدش زیبا آراسته بشه، عمل بدش. کار شیطان همینه. چرا کارش اینه؟ چون دل تو، قلب تو، آقا جون من، حب و بغضش درست نشده. اونجایی که همه چی به نفع توست دوستش داری، اونجایی که یک ذره علیه توست دشمنش داری. شیطونم وارد همینجا میشه، یه ذره ببینه مثلا نسبت به اون آقا بدی یا نسبت به اون آقا خوبی، همونجا رو تحریک میکنه، وارد میشه تو همون نقطه، تا به همش نزنه ولش نمیکنه. کارش اینم قرآن هم تایید کرد. گاهی به دل شیطان میاد عینک خوشبینی میزند، قرآن میگه. گاهی به دل عینک بدبینی میزند. اونجایی که به دل عینک خوشبینی میزند، اونقدر برای او دوربین خوشبینی را قوی میکند که همه چیز را به نفع خودش بخواهد. اونجایی که عینک بدبینی میزند، اونقدر دوربین بدبینی را پرفروغ میکند که دقیقاً هر کسی که موضع بگیره بر علیهش باید قیچی بشه، مسیرشو منحرف کنیم، از پا قطعش کنیم، اصلا نباشه، نه تو مسجد، نه تو محیط، نه تو محله. رفتار ناپسند ما را رضایتمندی، رفتار رضایتمندی این آقا را ناپسند. خوشم نمیاد از این آقا، خوشم نمیاد. بخن اینجوریه. اگر مبارزه با خواهش های دل نکنید، این باور کنید، اگر مبارزه با خواهش های دل نکنید، اینها ها جدی میگم. تو این سالگرد از سایت لغزما بحشت، این مجله ای که پخش کردن، تو این مجله دوستان دیدن بنده ندیده بودم، برام نقل کردن، خودم ندیدم. گفت یه کسی مسلمان شد تو آمریکا، بعد شیعه شد، بعد بهش گفتن شیعه یکی از وظایفش اینه که باید خمس مالش رو بده. ایشون گفت من خمس مال کی بهش به کی باید بدم؟ گفت یک پنجم. آمریکایی متمولی بود. گفت یک پنجم مالتون رو باید بدید به مرجع تقلید. شما مرجع تقلیدتون کیه؟ گفت من تحقیق کردم، آیت الله وحدت. بعد اون سایت رو زده بود آدرس رو بگیره، نوشته بود آیت الله وحدت فومنی. این فکر که این که نوشته آیت الله وحدت فومنی، آمد اتریش و پرواز اتریش به ایران و فکر کرد که مثلا باید بره رشت، آدرس فومن، بره فومن پیداش کنه. رفت رشت و از بیچاره این همه خش کرد، آمد تهران، هیچ که بهش نگو آیه وحدت که رشت نیست که. از رشت رفت فومن و رفت فومن اونجا سوال کرد که آیه وحدت کجاست؟ گفت وحدت درست فومنیه، اینجا نیستش که. این خدمت رو از کنم که قومه. گفت هیچ که به من نگفت، منم دیدم نوشته وحدت فومنی آمدم. خب حالا بگو، خب از کجا آمدی؟ از آمریکا. و مردم اونجا بهش پذیرایی کردند و بردن ماسوله رو نشون دادن و چند تا منطقه خوشگل رو نشون دادن. و این که منطقه های خوشگل و قشنگ و علیک السلام خوش آمدی، این که این منطقه های خوشگل و اینا رو که دید و اینا، بعد گفتن آقا کجاست؟ گفتن قم. آمد تهران و آمد قم، دید هرچی به قم نزدیک میشه همه کبیر. گفت این بچه این ماسوله است اینجاست؟ گفت آره. گفت عجب اشتباهی کرد، آدم به این هوای خوب و خوش آدم میان اینجا کبیر؟ واقعا راست میگه، ببین راست میگه، حق ایشون اینه. خواهش دل چی رو خواهش داره؟ تقاضای دل اینه که آدم برن تو همون جایگاه های سرسف. ماشاءالله آقای وحدت میرفتیم اونجا روزی یه بار دریا، شنا، ویلا. بابا همین امریکایی خودش مقالشه این مقالشو نوشتن چاپ کردن. این چی اومده اینجا؟ جدی میگم، مثلا کسی که مثلا تو استخر بری بیاریم اینجا بگیم حوض شنا کن، خب مسئول استخر مگه میشه حوض شنا کنه؟ بزن آب رو این برم بر در بیا کس یا نه آقا. اینم همینطور آمد خدمت و بالاخره فرسون فرسون خدمت آقای وحدت رسید. تا رسید به آقای وحدت هنوز چی نگفت. آقای وحدت گفتش که فومن ما خوب بود. گفت فله خمس آوردی؟ گفت آمریکا بهتر بود یا فومن ما؟ ها؟ گفت که چی شد؟ همه چیز رو میدونه. بعد برگشت گفت که خب به خاطر همین بود من فومن رو بل کردم دیگه. خب من اگه اونجا ویلا و نمیدونم اون چیزا میداشتم، امروز که به این مقام نمیرسیدم. من بهشت دنیا را، این تعبیره، بهشت دنیا را با بهشت آخرت معاوضه کردم. خیلی ها خودشون را محدود میکنن به همین مواهب دنیا، ولی من مواهب دنیا را معاوضه کردم، معامله کردم با بهشت آخرت. به خواهش های دل هدایت کردم، راهنمایی کردم. دلم خیلی دلم میخواست که همون ماسوله بمونم، کنار دریا و ویلاهای شمال بمونم، اما هدایتش کردم، گفتم اگه اینجا بمونی هیچی نمیشی. رفتم نجف، اون همه گرما و فقر رو کشیدم، به قول شما اومدم قم، این همه خوشسالی و کبیر رو چشیدم، اما خدا رو شکر میکنم حداقل میتوانم چهار تا بنده خدا رو ببرم به بهشت. این آقا هم خدمت اونقدر متحول شده بود که خدمت رو عرض کنم که یه بار که شهادتینو گفت، یه بار دیگه شهادتینو گفت. حالا حرکاتی که ایشون انجام داد نمیگم، برای خاطر اینکه ضعف میشه، من نوارم اخیراً بلوتوث داره میشه این تیک میکا، خدمت عرض کنم که برای آقا خوب نیست. میگم اینقدر بهش علاقه من شد، مثلا شروع کرد آقا رو بوسیدن. گفت واقعا عجیبه، سر برهنه در آمریکا دیدم، زنازاده دیدم، اتاق خدمت تو هست کنم یه تفریحات زناشویی دیدم، اما تنها چیزی که ندیدم اینه که یک کسی من از آمریکا بیام یا اینجا برم سفر و برگردم اینجا، یک نفر اینجوری ندیدم. تمام مسافرت من، شأن من، زندگی منو بگه، اینو ندیدم، اینو کم داشتم. همینطوره دیگه. این سنای با اعظم هست. گفتم به شما انشالله تا این چند شب که بگذره کدهایی بهتون میدم که اسلامشهر نشنیده باشم. چه خبرتونه؟ با خواهش های دل رو باید کنترل کرد، باید قیچی کرد، باید با هدایت عقل راه برد داد، راه نمایی کرد. چون شما اکثرا سن سالتون پایینه و اینجور به من علاقه من شدید، من قول بهتون میدم که انشالله فرم پخش کنم. به شرط این که من میام اسلامشهر، خیلی اصرار دارید میام اسلامشهر، با 5-6 تا 10 تا پیرمرد من وصل نکنید، میاین من بیام چشم، میری رفقاتونو بیاین از مدرسه ها. من آدم شلوغیم، میدونی که من جای اگه بخواد 50 نفر به من بدن نمیمونم. یه آدم خیلی با این پیرمردی من شلوغم. میای چش، واقعیت همینه. ای آقای اینجا هیئت من اصرار میکنه، آقای اصرار میکنن، آقای این علما میگن شما مثلا گم چش در طول هفته بیام همجوری میای، یا نه منو میبونم علی با اوزش. بابا من الان اونجا در تهران درس اخلاق دارم، مردم از همه اطراف میان، همه جوونن، همه هم جوونن. شب لیلت الرقایب مسجد منم از این بزرگتره. شب لیلت الرقایب جا نبود، الان بعضی بچه لیلت الرقایب هستن، همه مسئولین هیئت من اومدن اینجا تشریف دارن، همه شون رفقا، همه مثل اندازه شما نا. آقا یه جایی درست کنید دیگه، فقط میخواید سینه بزنید، گریه کنید، بپرید. آقا قرآن یاد بگیرید، یه قرآن عجب الله یاد بگیرید، یه خوره صحیفه سجاده یاد بگیرید. امام سجاد ببینید چقدر زیبا میگه اللهم انی اسالک بحق هذا الشهر و بحق من تعبد به. چقدر زیباست. من ملائکته و رسله، ببینید، و عبودیته. دیگه رفقای اهل علم ترجمه رو فهمیدن. خدایا تو را سوگند میدم به حق ماه رمضان و به حق اونهایی که تو ماه رمضان شبان روز سجده گردن و پاک موندن، نزجدن تو دلشون گناه بیار، نزجدن تو ذهنشون معصیت بیار. ببینید بابا امام سجاد میگه اون گزی که دیشب خوب درک کردا، اون گزی که ماه رمضان خوب درک کردا، میتونی بهش قسم بخوری، با آیت الله بهجت میشه قسم خورد. ببینید امام سجاد اینو میگه، به علامه حسن زاده میشه قسم خورد. خب قسم بخوریم چی؟ انتو سلی علی محمد و آل محمد. خیلی قشنگه. اون وقت میاد دو شب قدر رو تعریف میکنه، لیلة القدر مفتاح البرکه، لیلة القدر دائم البرکه، لیلة القدر خیر من الف شهر رو ترجمه میکنه، یعنی برکت همیشگی بشر، همیش برکت همیشگی بشر. خوشم یه وقت اینا رو داریم بریم دستگاه بالینی، بریم دستگاه پوپر. خدا جوانا چرا هجوم نمیارید به علوم اهل بیت؟ چرا بازی گرفتار بازی های شبکه‌ای شدید؟ برای تو اون رو اهل بیت. قرآنم میگه از جا ربه به قلب سلیم، پیروان ابراهیم اونایی هن که دلشون رو سالم گردن، اما پیروان شیطان اونایی هن که شیطان تو دلشون عینک انداخته، همه چیزا میخوان خوشبین ببینه، برهنه دختر راه میره، فکر میکنه خواهش دلش رو اجابت گردگار درستیه، پدره نگاه میکنه خونواده محرم و نامحرم نمیشناسن، چون بابا مامانا خوششون میاد بچه هاشون دورشون جمع باشن، ولو این که دین نداشته باشن یا اگه دین دارن دینشون رو مراعات نکنن. این چه دلیه؟ بابا تو الان 70 سالته، دو کلمه بهش بگو، هم خودت بهشتی میشی هم بچت بهشتی میشه، چرا نمیگی؟ ای پدر بزرگ، مادر بزرگ، چرا نمیگی به نوت؟ خب فکوتی که امر به معروف اینجا که این که نمیزنه داره که عجیبه. ما همه گرفتاری ها و بدبختی هامون اینه عزیزان من، حاضر نیستیم مقام معنویت را در خواهش های دل نبینیم. دل که اینجوری نمیتونه، باید مبارزه کرد با این دل، اگه مبارزه نکنید همش گرفتارید. سلمان رو بند کفنش یه شعری نوشت اینجوریه: وفدت علی الکریم به غیر ذات من الحسنات و القلب السلیم. شاعر فارسی زبون اومد همین شعر رو فارسی کرد: من که رو بر درگه صاحب نبیم آوردم، من رهاوردی و نی قلب سلیم آوردم. تو کفنش نوشته خدایا در حالی میام تو برزخ با تو دیدار میکنم که میدونم به خواهش های دلم اجابت نکردم، فقط به خواهش های تو اجابت کردم. این حرفش تو کفنش نوشته. ای سلمان، شما اگر به خواهش های دل اجابت کنید، قرآن میگه ختم الله علی قلوبهم، طبع الله علی قلوبهم. برای ختم دل 9 وجه مطرح کردن، بنده از 9 وجه خدمت تو هست کنم، 4 وجه میارم، 4 رو میشه تو تفسیر حقیرم آوردم، اونو قبول دارم. ختم دل یعنی دوری کردن از حق، ختم دل یعنی دل انسان مثل دل حیوان خالی از الهامات غیبی می شود. این مال نظر آقای حسنزاده آمودی است. 3. ختم دل یعنی شیطان بر اون دل حاکم می شود. این نظر آقای شعرانی است. 4. عقل قاصر منم این میگه. آقا جان من ختم دل یعنی چه؟ یعنی واردات قلبی، واردات قلبی اون دل غیر از دستور شیطان چیزی نمیشه. هر چی تو اون دل میخوان وارد کنن، هوا و هوس، دروغ، تکذیب انبیا، آقا تکذیب مجالس اهل بیت، فحش دادن به این و آن، دشنام دادن به این و آن، این قلب دیگه واردات دیگه نداره، واردات دیگهش قطع میشه. بابا یه واردات دیگهش هم قرآن حدیث نداره، نداره، همش میگه نه نه نه. کاملا او را از مسیر اصلی منصرف میکنن و میگن که برو، و انحراف رو در او میدهن. خواهش میکنم وجود مقدستون رو این دهه آخر از دست ندید، و یه وقت خدایی نگرده گول نخورید به خواهش های نفسانی اجابت کنید. اجابت خواهش های نفسانی غیر از بدبختی چیزی براتون نمیاد. ای جوان های با عظمت، دوستان گل من، حواستون باشه. اول استاد اخلاق، دوم بابا با خواهش های دل برخورد کنید. اگه برخورد نکنید همواره اذیت میشید، اذیت میشید. به قول معروف اونچه که بر دلت وارد میکنن آقا همه شیطانه، همه شیطان. جدی میگم، لا اله الا الله. هر که کلوم از این کلماتی که گفتن همه راست در اومد. نهج البلاغه داره که یأتی علی الناس زمانون از سبیان و امیرو، آخر الزمان بچه سالاری حاکم میشه. الان داریم میبینیم، داریم میبینیم تو خیابون دارن منو میارن، از خونه ها دارم نگاه میکنم. بابا جرأت نداره به دخترش بگه یه خونه رو سری بیار پایین، نمیتونه. به خدا نمیتونه. بابا اگه تونست چشم. یه بابایی گفت من میدونم، گفتم مرزه جو نداری، گفت الان میگم. رفت قدر گوشش کشید، بعد دختره گفت من فرار میکنم از خونه میرم، و به تو رفتی نداره. بازم دیدی بابا. بله. اونجه که در روایت اومد درست شد، در روایت داره که الله اکبر، داره که حیا از چشم دخترها میره. رفت دیگه، حیا نداره، بی حیایی، واقعا بی حیا. قبلا دور شاه اقلا خدمت تو اسمم که این بی اجابا، ما آخونده رو میدیدن یه جوری میرفتن کوچه که آخونده رد بشه. الان حاج آقا که داره میاد، آیتولا بهجت هم باشه، یه دختره با این سروت من دارم میبینم، یه استادم داره میاد، با این وز میری جلوش. الله اکبر، جوری حیا شکست آغاز. جدی میگم حیا میشکن آقا. مرجع تقلید عالم آقای مکادم، مرجع تقلید آقای نوری همدانی، آقای فلان. بابا جمع کن خودتو. آقا اینجا الان هیئت دارن میرن بالا، همه بچه های مذهبی متدین دارن میرن بالا، همه دارن میرن بالا، قشنگ راحت از اینجا رد میشه. پس از میسته قشنگ مانور میده. ای بابای حیایی، جدی میگم یه حیایی. رفت آقا جون. لطای لوتی های سابق اقلا شبای احیا میگفتن دیگه از این غلطکاری ها نمی کنیم، دستمالاش رو جمع میگردن میامدن جیب میامدن تو ماهی منبرا. اما الان نه، الان این شبای احیا که خونه ها رو خلوت میبینن تازه گناه رو شروع میکنن، معصیت رو شروع میکنن. جدی میگم خدا خودش میدونه، با همه وجودم دارم عرض میکنم، اگه مبارزه با خواهش های دل نکنید بیچاره میشید، بدبخت میشید. نمیتونید با خدا مبارزه کنید. مگه میشه با خدا مبارزه کرد؟ امکان نداره. مبارزه با خدا به این آسانی نیست، به این راحتی نیست. خدای تبارک و تعالی بهت روز میده، بعد یقت میگیره. سوم، تقویت نیروی عقل. خواستم این تقویت نیروی عقل رو امشب بگم، میترسم که کامل نتونم بگم، چون تقویت نیروی عقل یکی از بحث‌های دقیق فلسفه و عرفانه، درست تو این بند شماره ها آمده، ولی اجازه بدید من خدمت شب 22 ماه رمضان این رو طرح کنم که بشنوید منظور ما از نیروی عقل کدومه، راه تقویت کدومه، که خدمت رو عرض کنم این بند رو هم اضافه کنم بهش. با همه تشکری که از شما بابت دیشب دارم که خیلی جلسه رو خوب اداره کردید، باحال اداره کردید و واقعا عرض میکنم ادب شما هم زیاد بود، انصافا میگم. فردا شب هم خدمت رو عرض کنم که همون مثل همانه هست، برنامه ها به همون صفحه، هیچ فرق نمی کند. منتها خدمت رو عرض کنم که دوستان سعی کنند بیشتر آمادگی داشته باشن قلبی، بیشتر آمادگی قلبی داشته باشید، آمادگی قلبیتون از دست نده، خدایی نکرده گرفتار هوا و هوس این روزمره نشید که اینها شما رو از بین میبره، نابود میکنه، جوان رو از بین میبره. جدی میگم، من عرضم تمام. امروز عصر بود، طبیب آوردن، گفتن یک گوسفند ذبح کنید، شش به من بدید. گفتم برای چی شش بدیم؟ گفتم میخوام یه دونه از این رگای داخل از مغزش بیارم بیرون بذارم تو شش، ببینم چقدر زهر توش رفته. شش رو بردن، شش رو گوسفند، اینم گذاشتن توی خدمت چه هست. این هی بچه ها همه دارن بال میزنن نگاه میکنن، انشالله طبیب بگه انشالله خدمت رو عرض کنم آقامون خوب بشه، ما بی بابا نشیم تو منزل. وای خیلی دهته، تازه بچه ها که خوبه، سلام تازه بچه ها که خوبه. آجون من اینجوری بهتون بگم، حتی بهتر بهتون بگم، یتیمای کوفه هم میگفتن ما هیچی نمیخوریم بابا علی خوب بشه. طبیب همینجی نیم ساد آزمایش کرد همه رو چیز کرد، برگش یه نگاهی به بچه ها کرد، بعد یه نگاهی به علی کرد، گفت علی وصیتتو بگو. بچه ها باباتون خوب نمیشه، تا که بابا خوب نمیشه. زینب چنان گریه کرد که رفت اون بر اتاق، عباس رفت اون طرف حیات، گریه فضای محفل رو گرفت. ولی خب غذاشو میخوای بدید بهتون بگم چی بهش بدید؟ گفت بله، گفت هرچی و غذا خواست شیر بهش بدید. مادری میگه که چند تا بچه یتیم داشتم، رفتم آجون من شیر رو بدم به بچه ها بخورن، دیدم هیچ کی دست به شیر نبرد. گفتم چرا شیر میخورید؟ گفت ببر بده بابا علی. انقدر شیر اومده برای بابا علی. امام حسن مجتبی فرمود شما ببرید، بابا شیر داره. گفت نه، بچه هم داده، اینو بگیرید از بابا، آقا خوب بشه. آقا یه مقدار از شیر خورد، بعد از یه مقدار از شیر الله اکبر بگم دادتون در میاد. فرمود که حسن جان، گفت چیه؟ گفت مرجم دست شما اسیره، اینو ببرید اونو بدید بخوره. حسن عجیبا کجا میتونید از چه آدم بینا کنید؟ یه خوره فکر کنید بداتون بشم. از این علی نباید گفت، وقتی آوردن دادن به ابن ملجم، امام حسن فرمود سزاوار بابام این بود. این بابامو ببینید، تا فرق بشکافی سزاوار بابام این بود. الله اکبر، خانه علی امروز چقدر سخت گذشت. من یک وقت این خانه رو که دیدم، یه وقت دیگم این خانه رو همینجور دیدم. میخوام بگم به شما، بگم یا نه، سلمان میگه این خانه رو وضعشو، میگه شب شهادت حضرت زهرا من وارد منزل شدم. چی شد بهتون بگم؟ دیدم بچه آستین به در میگیره، بچه ها چه دونه چرا آزاد گریه نمی کنی؟ آقا مامان به ما وضعیت کرد، نمیخوام اونایی که منو سیلی زدن برو تشکیه من بیار. ای زهرا عالم یه طرف، یه طرف دیگه اینجا، یه وقت دیدم علی صدای گریهش بلو اومد، گرفتم دست علی رو، علی چرا گریه میکنی؟ همه بچه ها رو آروم میکنی؟ فرمود وقتی داشتم زهرا رو غوز میدادم، دستم به پهلوی به بازوی فاطمه رسید. همه بگید